ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. وزیر کار ایران از جان باختن 33 معدنچی محبوس در انفجار معدن آزادشهر خبر داد. مناظره نهایی دو نامزد ریاست جمهوری فرانسه چهارشنبه شب برگزار شد. و ایران میگوید سخنان وزیر دفاع عربستان سندی بر سیاست‌های مخرب این کشور در منطقه است. علی ربیعی وزیر کار ایران از جان باختن 33 معدنچی محبوس در حادثه انفجار معدن زغالسنگ در آزادشهر خبر داد. این در حالی است که سایر منابع خبری ارقام متفاوتی از شمار کشته‌ها و زخمی‌های این حادثه اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای ربیعی گفته است که تاکنون پیکره 16 نفر از معدنچیان خارج شده است. برخی از خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری جمهوری اسلامی تعداد اجساد خارج شده از معدن را 22 تن اعلام کردند. پیشتر رمضان بهرامی رئیس خانه صنعت و معدن استان گلستان از مصدوم شدن 69 تن در این حادثه خبر داده بود. ظهر چهارشنبه انفجاری در معدن زغالسنگ زمستان یورت در نزدیکی آزادشهر در استان گلستان روی داد. علت وقوع این حادثه انباشت گاز اعلام شده است. مناظره نهایی تلویزیونی میان دو نامزد ریاست جمهوری فرانسه مارین لوپن از حزب راستگرای افراطی فرانسه و امانوئل مکرون کاندیدای جنبش نوبنیاد به پیش شامگاه چهارشنبه برگزار شد. این مناظره که 150 دقیقه طول کشید و حدود 20 میلیون بیننده داشت، بیش از بحث بر سر برنامه‌های دو طرف با طعنه و پرخاش و اتهامات متقابل دو کاندیدا همراه بود. بر اساس یک نظرسنجی 63% از بینندگان امانوئل مکرون را برنده این مناظره دانستند. دو نامزد ریاست جمهوری در کشور فرانسه عمدتاً بر سر عملکرد اتحادیه اروپا، واحد پولی یورو، مبارزه با بیکاری، تهدید تروریسم، کنترل مهاجرت و مسائل اقتصادی اختلاف نظر دارند. دور نهایی انتخابات ریاست جمهوری در کشور فرانسه میان مارین لوپن و امانوئل مکرون یک شنبه هفتم ماه می برابر با 17 اردیبهشت ماه برگزار می شود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه به اظهارات اخیر محمد بن سلمان جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان واکنش نشان داد و گفت این سخنان سند گویایی در پیگیری سیاست‌های تنش‌ساز عربستان سعودی در منطقه است. محمد بن سلمان روز سه‌شنبه در مصاحبه ایران را متهم کرده بود که در صدد تسلط بر جهان اسلام است. عربستان و کشورهای عضو برای همکاری خلیج فارس ایران را به مداخله در کشورهای عرب منطقه متهم می کنند، اما ایران همواره این اتهامات را رد می کند. و سرانجام این که به گزارش خبرگزاری رویترز، جمهوری اسلامی ایران برای تأمین اعتبار خرید هواپیماهای ایرباس و بوئینگ با مؤسسه اعتباری دولتی بریتانیا در حال مذاکره است. اسخر فخری کاشان، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی به خبرگزاری رویترز گفته است مؤسسه اعتباری صادرات دولت بریتانیا یا یوکف پیشنهادی برای تأمین هزینه خرید تعدادی ایرباس به ایران ارائه کرده و ممکن است برای خرید هواپیماهای بوئینگ هم پیشنهادهایی بدهد. وی گفت این پیشنهادها در دست بررسی است. مؤسسه یوکف و شرکت‌های ایرباس و بوئینگ از اظهار نظر در این باره خودداری کردند.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثبابی آخور برده.
انتخابات ایران،
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است، قبلا هم من تذکر دادم.
هر
زاویه دار با رهبری این زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش میاره.
خب نوبت میرسه به پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران همراه با احسان مهرابی که اینجا همراه با من در استودیو است. احسان، ستاد انتخابات کشور یک وبسایت رو معرفی کرده برای اعلام رسانه‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات. در این وبسایت چه اطلاعاتی ثبت شده؟
هنوز که در واقع هیچ اطلاعاتی در این وبسایت وجود نداره، اما ستاد انتخابات کشور از نامزدها خواسته که به این وبسایت مراجعه کنن و اطلاعات مربوط به رسانه‌های تبلیغاتیشون از جمله تلگرام، اینستاگرام و بقیه مواردی که در شبکه‌های مجازی هست را به این وبسایت اعلام بکنن تا کسانی که میخوان از اون مطلع باشن به وبسایت مراجعه کنن. دلیلش هم اعلام شده که به هر حال در فضای انتخابات ممکنه که شبکه‌های مجازی جعلی به نام نامزدها ایجاد بشه و برای همین افراد میتونن که با مراجعه به این وبسایت اون شبکه‌های مجازی واقعی رو در جریان باشن. این وبسایت هم برای انتخابات ریاست جمهوری هست و هم برای انتخابات شورای شهر.
آیا آدرس وبسایت رو داری در اختیارمون بذاری؟
آدرس وبسایت اعلام شده btalk.ir.
خب امروز هم قرار یک همایشی برگزار شده در شهر قم با عنوان معیارهای گزینش دولت مردان اسلامی. در این همایش چه افرادی سخنرانی کردند؟
در این همایش محمد تقی مصباح یزدی و برخی دیگر از روحانیون از جمله آقای پناهیان که به نوعی حالا به روحانیون تندرو مشهورند صحبت کردند. این همایش از این جهت قابل توجه است که جبهه پایداری که محمد تقی مصباح یزدی به عنوان پدر معنویش نام برده میشه از آقای ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرده و پیش از این هم آقای پناهیان خواسته بود که روحانیون به شهرها سفر بکنن و برای انتخابات تبلیغ بکنن. این که به نوعی آقای مصباح یزدی در یک همایش حاضر میشن و از شاخصهایی رو بیان میکنن که حمایت از آقای رئیسی تلقی میشه، خب قاعدتا به این معناست که این گروه برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری تدارک جدی دیده. تفاوت این دوره انتخابات همین هست که به نوعی جبهه پایداری آقای مصباح یزدی برخلاف چند انتخابات گذشته با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که از گروه‌های سنتی تر محسوب میشن در حوزه علمیه نامزد مشترک دارن، اما در مقابل گروه‌های مانند حزب مؤتلفه اسلامی آقای میرسلیم نامزد انتخاباتشون هست و برخی دیگر از چهره‌های اصولگرا مانند آقای لاریجانی آقای باهنر در مقابل وعده های آقای رئیسی و آقای قالیباف موضع جدی گرفتن و عملا یک آرایش سیاسی جدید در اصولگرایان در این دوره از انتخابات شکل گرفته.
احسان، 104 استاد دانشگاه شریف نامه نوشتن درباره انتخابات ریاست جمهوری. در این نامه چه نکاتی اومده؟
در این نامه تأکید کردن که این انتخابات تنها انتخاب بین دو نامزد نیست، بلکه انتخاب دو راه کاملا متفاوت برای آینده کشور که هست که به تعبیر اونها یک راهش اعتدال، ثبات، امنیت و توسعه پایداره و یک راهش بازگشت گذشته و تنش‌ها و درگیری‌های خطرناک و زیانباره و در واقع حمایت این اساتید دانشگاه از آقای روحانی هست در انتخابات ریاست جمهوری. قبلا هم 101 استاد دانشگاه نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته بودند و خواستار اصلاحات در ساختارهای اقتصادی و سیاسی برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور شده بودند. همینطور خواسته بودند که در آستانه انتخابات حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی انجام بشه. این نامه‌نگاری‌های اساتید دانشگاه در آستانه انتخابات هم میشه گفت که یکی از موضوعات جدید هست، این که اساتید دانشگاه به دنبال هم نامه می‌نویسن و مطالبات خودشون رو مطرح می‌کنن.
احسان، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری انتخابات شوراها هم برگزار میشه. ما کمتر راجع به این انتخابات صحبت میکنیم. گروه های سیاسی چه برنامه هایی دارن تدارک میبینن برای انتخابات شورای شهر و روستا؟
قاعدتاً چون نام نامزدها اعلام نشده هنوز و تایید صلاحیت نهایی انجام نشده، طبیعتاً این انتخابات کمتر مطرح میشه. اما عبدالواحد موسوی لاری عضو شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان وعده داده که هفته آینده نامزدهای این گروه اعلام میشن. پیشتر اعلام شده بود که 18 اردیبهشت اسامی تایید صلاحیت شدگان انتخابات اعلام خواهد شد. آقای عارف رئیس شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان هم امروز از کسانی که در لیست احتمالی اصلاح طلبان نیستن خواسته که اعتراض نکنن یا به تعبیرشون فریاد وادینا سر ندن، چون در این دوره تعداد زیادی از اصلاح طلبان نامزد شدن قاعدتا فشارهای زیادی هست به این شورا برای ارائه فهرست و طبیعتا گروه‌های سیاسی تمایل دارن که افراد بیشتری از اونها در این فهرست قرار بگیرن. این صحبت‌ها هم در حمایت انجمن اصلاحات مطرح شده که تعدادی از وزیران دولت آقای خاتمی از جمله احمد خرم و مرتضی حاجی از بنیانگذاران این تشکل جدید هستند.
خیلی متشکرم احسان مهرابی با آخرین اخبار انتخاباتی. اما بپردازیم به گزارشی از آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور روز چهارشنبه پس از گفتگو با محمود عباس رهبر حکومت خودگردان فلسطینی گفت که تمام اقدامات لازم رو برای دستیابی اسرائیل و فلسطینی اسرائیل و فلسطینی ها به یک توافق صلح انجام خواهد داد. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم نادر صدیقی.
Today I'm pleased to welcome President Abbas to the White House.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه از محمود عباس رهبر حکومت خودگردان فلسطینی در کاخ سفید واشنگتن استقبال گرمی کرد و با یادآوری امضای تفاهم‌نامه مربوط به مردود شمردن خشونت و تعهد به تلاش‌های صلح‌آمیز آقای عباس گفت که مایل است در مقام رئیس دولت آمریکا از این تلاش‌ها پشتیبانی کند و نام رئیس حکومت خودگردان فلسطینی را در توافق‌نامه صلحی ببیند که با خود امنیت، آرامش و رفاه مردم منطقه را به ارمغان می‌آورد. آقای ترامپ که در نشست مطبوعاتی مشترک با آقای محمود عباس در محوطه کاخ سفید با خبرنگاران سخن می گفت، به تعهد خود برای تلاش های صلح‌آمیز نیز تأکید کرد. آقای ترامپ گفت که نه آمریکا و نه هیچ دولت دیگری نمیتواند توافقی را تحمیل کند. فلسطینی ها و اسرائیلیان برای رسیدن به توافقی که زندگی مشترک و رفاه و آسایش مردمان آنها را فراهم آورد باید به اتفاق تلاش کنند. رئیس جمهوری آمریکا افزود که به نوبه خود هر آنچه را که برای رسیدن به چنین هدفی لازم باشد به عنوان یک میانجی، یک داور و یک تسهیل کننده صلح انجام خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا گفت که همواره دستیابی به توافق بین فلسطینی‌ها و اسرائیل را دشوارترین نامیده‌اند. حال باید خلاف آن را ثابت کرد. محمود عباس به نوبه خود نسبت به دستیابی به افق‌های جدید در واشنگتن ابراز امیدواری کرد و اظهار داشت که امیدوار است فرصتی نوین صلح با اسرائیل را به ارمغان آورد. به گفته رسانه‌های آمریکا در گفتگوهای رئیس جمهوری این کشور با میهمان فلسطینیش علاوه بر لزوم از سرگیری مذاکرات صلح مسائل دیگری هم مطرح بوده، از جمله تقاضای چندین سناتور آمریکایی از محمود عباس برای توقف پشتیبانی حکومت خودگردان فلسطینی از خانواده‌های افرادی که به اتهام عملیات تروریستی در اسرائیل زندانی هستند. دولت اسرائیل معتقد است که این حمایت موجب تشویق عناصر افراطی به ادامه اقدامات تروریستی می‌شود. از جمله مسائل دیگر احتمال تغییر محل سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم یا بیت المقدس عنوان شده است. در این زمینه مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا بامداد چهارشنبه در مراسمی که به مناسبت 69مین سال تأسیس کشور اسرائیل در واشنگتن برپا شده بود از توجه جدی دولت ترامپ درباره چنین انتقالی سخن گفت. The President of the United States, as we speak, is giving serious consideration to moving the American embassy in Tel Aviv to Jerusalem. مایک پنس گفت که رئیس جمهوری آمریکا شخصا به حل کشمکش اسرائیل و فلسطینی‌ها متعهد است و در این راه هم پیشرفت‌های ارزشمندی به دست آمده. معاون رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد که آقای ترامپ هرگز بر سر امنیت و ایمنی کشور یهود معامله نخواهد کرد، نه امروز و نه در آینده. محمود عباس روز سه‌شنبه در آستانه دیدار با رئیس جمهوری آمریکا دولت اسرائیل را به عدم بینش سیاسی متهم کرد و مسئولیت توقف گفتگوهای صلح را متوجه دولت اسرائیل دانست. دولت اسرائیل به نوبه خود فلسطینی ها را به دلیل خودداری از به رسمیت شناختن کشور یهود مسئول بن‌بست در تلاش های سیاسی خوانده است.